سلام، پنبجوی اثر با وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در مهمترین های روز، ناتو میگوید وضعیت در افغانستان دشوار است، اما نخواهند گذاشت تا این کشور بار دیگر به پناهگاه های امن برای ترورستان بین المللی مبدل شود. و عمران خان در ملاقات امروزش با زلمه خلیلزاد گفت صلح در افغانستان به نفع پاکستان است. جزئیات این موضوعات گزارش های دیگر و برنامه های هفتوار رادیو آزادی را تا دقایق بعد با من فرشته نگاه میشنوید. اما پیش از آن سلطان محمد سرور تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش میکند.
رئیس جمهور افغانستان با وزیر دفاع اسپانیا در کابل ملاقات کرد. منشی عمومی ناتو امروز اجندای بحث گردهمایی وزیران خارجه این پیمان درباره افغانستان را توضیح داد. مقامات اروزگان و غزنی از تلفات شورشیان در این ولایات خبر می‌دهند. و رئیس جمهور روسیه میگوید پلان عقب نشینی آمریکا از یک معاهده مهم کنترل اسلحه اتمی که در زمان جنگ سرد امضا شده درست مورد غور قرار نگرفته است. تفصیل اخبار. رئیس جمهور افغانستان قبل از ظهر امروز در کابل با وزیر دفاع اسپانیا ملاقات کرد. اعلامیه ارگ ریاست جمهوری می افزاید که سفیر اسپانیا در کابل نیز در این ملاقات حضور داشت. گسترش روابط جانبین، مبارزه مشترک علیه تروریسم، پروسه صلح و اصلاحات در سکتورهای امنیتی و دفاعی در این ملاقات مورد بحث قرار گرفته است. وزیر دفاع اسپانیا به رئیس جمهور غنی گفته است که مادرید از تلاش‌های صلح در افغانستان حمایت می‌کند. خانم مارگریتا روبلیس گفته است که حکومت و مردم اسپانیا در کنار مردم افغانستان باقی خواهند ماند. رئیس جمهور غنی از همکاری اسپانیا در عرصه‌های مختلف به خصوص آموزش نیروهای امنیتی و دفاعی تشکر کرده است. منشی عمومی ناتو امروز اجندای بحث گردهمایی وزیران خارجه این پیمان در مورد افغانستان را توضیح داد. ینس استولتنبرگ گفت وضعیت در افغانستان دشوار است، ما شاهد تلفات بودیم، اما نیروهای امنیتی افغانستان ثابت قدم بودند. استولتنبرگ همچنین گفت که ناتو از روند صلح به رهبری و مالکیت افغانها پشتیبانی می کند. او یک بار دیگر گفت که حضورشان در افغانستان هم برای کمک به مردم این کشور و هم به خاطر مسئولتر ساختن شهروندان خودشان است. او بار دیگر تأکید کرد که نخواهند گذاشت تا افغانستان بار دیگر به پناهگاه امن تروریستان بین المللی تبدیل شود. قرار است وزیران خارجه مأموریت حمایت قاطع ناتو امروز در بروکسل پایتخت بلژیم در مورد امنیت و صلح افغانستان و نیز چالش‌های جنگ در این کشور بحث و گفتگو کنند. مقامات امنیتی اروزگان میگویند در نتیجه حملات هوایی در ولسوالی‌های خاص اروزگان و چارچینو در این ولایت 17 نفر از طالبان مسلح کشته و 10 نفر دیگر آنها زخمی شدند. جگلن خانجان نصرتی سخنگوی لوای چهارم قول اردوی 205 اتل در اروزگان امروز بر رادیو آزادی گفت که این حملات توسط تیاره های نو A-29 انجام شده است. او می افزاید که در ولسوالی خاص اروزگان 12 نفر از طالبان کشته و 7 نفر دیگرشان زخمی شدند و در ولسوالی چارچینو 5 نفر از طالبان کشته و 3 تن آنها زخمی شدند. شورشان طالب هنوز در مورد کدام تبصره‌ای نکردند. از سوی دیگر گزارش ها از غزنی می رساند که در عملیات هوایی نیروهای ائتلاف در ولسوالی های گیلان و خوگیانی و کمین پلیس در این ولایت 16 نفر از مخالفین مسلح دولت کشته یا زخمی شدند. محمد عارف نوری سخنگوی والی غزنی امروز به رادیو آزادی گفت که در حملات هوایی اوایل دیروز در ولسوالی خوگیانی 12 تن از مخالفین کشته شدند و در کمین دیروز پلیس در ولسوالی گیلان 2 تن از مخالفین کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. شورشیان طالب این ادعا را رد کردند. رئیس جمهور روسیه میگوید پلان عقب نشینی آمریکا از یک معاهده مهم کنترل اسلحه اتمی که در زمان جنگ سرد امضا شده درست مورد غور قرار نگرفته است. ولادیمیر پوتین امروز هشدار داد که اگر واشنگتن از معاهده سال 1987 از معاهده سال 1987 قوت‌های اتمی برد متوسط منصرف شود، مسکو به این اقدام دست خواهد زد. این اظهارات از سوی رئیس جمهور روسیه در حال بیان می شود که وزیر خارجه آمریکا دیروز گفت که اگر مسکو در مدت 2 ماه به پایبندی خود به این معاهده بر نگردد، واشنگتن از آن خارج خواهد شد. وزارت خارجه روسیه گفته است که آنها از جانب واشنگتن اطلاع رسمی دریافت کردند که اگر مسکو آنچرا که آمریکا نقض این معاهده می داند ترمیم نکند، واشنگتن از آن خارج می شود. پس از اینکه جدای طالبان 10 نفر از کارگران ساختمانی را در ولایت پاپوا در شرق اندونزیا کشتند، حکومت اندونزیا نیروهای امنیتی را به این ولایت ناآرام فرستاده است. یک مقام ریاست جمهوری این کشتار را یک عمل دهشت افغانی عنوان کرده است. جدای طالبان از سالهای 1960 برای استقلال این ولایت که اکثریت باشندگان آن مسیحی مذهبند مبارزه می کنند. مولدوکو رئیس اداره امور ریاست جمهوری اندونزیا امروز گفت که اردو و پلیس غیر نظامیان در پاپوا را خواه مردمان اصلی باشند یا مهاجران در برابر گروه جدای طالبان حفاظت خواهند کرد. او گفت که 150 نفر از سربازان و پلیس به ولایت پاپوا فرستاده شدند. شمار دقیق کشته شدگان هنوز تایید نشده است. و اکثریت بخش‌های شهر واشنگتن به خاطر مراسم گرامی داشت جورج بوش رئیس جمهور اسبق آمریکا مسدود است. جورج بوش پدر 41مین رئیس جمهور آمریکا روز جمعه گذشته به عمر 94 سالگی درگذشت. مراسم تشییع وی در کلیسای بزرگ ملی واشنگتن امروز برگزار می‌شود. جورج دبلیو بوش رئیس جمهور سابق آمریکا در مراسم گرامی داشت پدر خود سخنرانی خواهد کرد. پایان اخبار.
پنج و هفت دقیقه اثر به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی استید. آنچه را در ادامه میشنوید. نشست دو روزه وزران خارجه ناتو امروز با بحث مفصل در مورد افغانستان جریان دارد. این که اشتراک کننده های نشست در مورد افغانستان چی گفتند، جزئیات را از بروکسل با شما شریک خواهیم ساخت. صدر اعظم پاکستان میگوید صلح و مصالحه در افغانستان به نفع پاکستان است. عمران خان این را در ملاقات با زلمه خلیلزاد گفت. ریاست اجرایی افغانستان با آنکه همکاری صادقانه پاکستان در زمینه تلاش‌های صلح را بسیار مهم می‌خواند، اما می‌گوید
متأسفانه پاکستان در گذشته همواره آنچه که در ظاهر تقصد در عمل ما شاهد اقدامات لازم و کافی نبودیم.
گزارش‌های دیگر هم داریم و در نیمه دوم این ساعت برنامه‌های حقوق اساسی و بشری و همچنان در امتداد لحظه‌ها نشر می‌شود. در امتداد لحظه‌های امروز
پسان 12 نپاشد، اما نان بسیار خوب، صداقت بسیار خوب، مهمان نوازی بسیار خوب، حتما شو پاییدن بود که در این مسیری را باید شو بپوین تا به جایداد برسن.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام، فرشتن نگاه هستم و شما را به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. شمشاد زدران در بخش تخنیک مرم روی میکنه. میپردازیم به نشر گزارش های مهم روز. اما طوری که پیشتر هم گفتم، ناتو میگوید وضعیت در افغانستان دشوار است، اما نخواهند گذاشت تا این کشور بار دیگر به پناهگاه امن برای تروریستان بین المللی مبدل شود. نشست دو روزه وزرای خارجه ناتو امروز با بحث مفصل در مورد افغانستان جریان دارد. قرار است وزرای خارجه ماموریت حمایت قاطع امروز در بروکسل در مورد امنیت و صلح افغانستان و نیز چالش های فراروی جنگ در این کشور بحث کنند و بر تعهدات قبلیشان در قبال افغانستان مهر تایید بگذارند. جزئیات بیشتر را از مصطفی صدیقی خبرنگار رادیو آزادی میپرسم که برای پوشش خبری نشست به بروکسل پایتخت بلژیم رفته. صدیقی صاحب سلام به شما. اولتر از همه اگر به شنونده ها بگویید که یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو امروز در مورد افغانستان چی گفت؟
بله فرشته جان، یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو لحظات قبل گفت که در مورد امنیت، صلح و چالش‌های فراروی جنگ در افغانستان صحبت خواهند کرد و به پیشرفت‌ها هم اشاره کرد و گفت که در کنار نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان خواهند ماند و به آموزش، مشوره و کمک با اونها ادامه خواهند داد تا این کشور دوباره به لانه امن برای تروریستان بین المللی مبدل نشه. یک قسمت از صحبت هایش با هم میشنویم.
Situation in Afghanistan remains difficult. We have seen a number of high
ینس استولتنبرگ میگه که وضعیت امنیتی افغانستان دشوار است. در چند ماه گذشته شاهد حملات شدید بوده ایم، اما نیروهای افغان پایبند هستند و ما هم همینطور. ما برای کمک به مردم افغانستان در این کشور هستیم، اما حضور ما در آنجا برای کمک به خود ما هم هست. استولتنبرگ همچنین گفت که ناتو از روند صلح به رهبری و مالکیت افغانها پشتیبانی میکنه و یک بار دیگر گفت که حضورشان در افغانستان مهم است. فرشته جان، قرار است وزیران خارجه ماموریت حمایت قاطع ناتو از تعهدات قبلی این پیمان در مورد افغانستان هم یادآوری بکنن و او تعهدات را تجدید بکنن. شما در جریان هستین که در نشست سران ناتو در ماه جولای اونها تعهد کردند که نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان را تا سال 2024 میلادی تمویل خواهند کرد. صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان هم اینجا حضور داره و در نشست خبری حضور خواهد یافت ساعت 5:30 به وقت کابل. همچنان جنرال سکات میلر، فرمانده ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان، در این نشست اشتراک کرده و شما در جریان هستین که همزمان با این نشست تلاش های صلح در مورد افغانستان افزایش یافته، اما طالبان همواره گفتن که نمیخوان با حکومت افغانستان رو در رو مذاکره کنن.
بله مصطفی جان، شما از تلاش های صلح هم یاد کردین. نشست وزرای خارجه ناتو در حال مسائل مربوط به افغانستان به خصوص وضعیت در آنجا را مورد بحث قرار میده که امان طوره که شما هم گفتین تلاش های صلح اخیرا افزایش یافته و زلمه خلیلزاد نماینده وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان نیز در منطقه است. آیا در نشست ناتو در این مورد صحبت شد؟
بله، یکی از بحث‌های عمده موضوع روند صلح در افغانستان هست و چون شما در جریان هستین، ناتو تا فعلا که صحبت می‌کنیم گفته که از روند صلح به رهبری و مالکیت افغان‌ها پشتیبانی خواهند کرد. در پاسخ به یکی از پرسش‌ها که آیا ناتو خطوط سرخ داره در مورد گفتگوهای صلح در افغانستان، ینس استولتنبرگ بروز سه‌شنبه گفت که ای چون روند صلح یک روند رهبری افغانها و مالکیت افغانها هست، پس تعیین خطوط سرخ مشخص از مسئولیت های ناتو نیست و به ناتو ربط نمیگیره و این کار کسان است که دور میز مذاکره مینشینند. خب همونطور که شما گفتین تلاش های صلح ادامه داره، دیده شود که این تلاش ها این بار به کجا خواهد رسید.
بسیار زیاد تشکر مصطفی صدیقی، خبرنگار رادیو آزادی را از بروکسل پایتخت بلژیم با خود داشتیم، جایی که نشست وزرای خارجه ناتو جریان داره و صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان نیز در آن اشتراک کرده. اما طور که شما هم شنیدید، قرار است وزرای خارجه ماموریت حمایت قاطع امروز در بروکسل در مورد امنیت و صلح افغانستان و نیز چالش های روی جنگ در این کشور بحث کنند.
گزارش‌های زنده از محل رویداد. آیا در این حمله به نیروهای بین المللی تلفات وارد شده؟
گفته میشه که ساعت 11 امروز
نوا کنستیتوسیا نوی پرزیدنت
بدن افغانستان زیر فشار حاضر به امضای چیز نیست.
There are groups that are boasting about killing civilians.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
صدر اعظم پاکستان میگوید صلح و مصالحه در افغانستان به نفع پاکستان است. عمران خان این سخن را امروز در ملاقات با زلمه خلیلزاد، نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان در اسلام آباد گفت. آقای خلیلزاد دیروز با شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان نیز دیدار کرد. در این حال یک هیئت طالبان از قطر به پاکستان سفر کرده. جزئیات بیشتر را ستار فروغ دارد که اینکنون در استیدیوس.
صدر اعظم پاکستان در ملاقات با زلمه خلیلزاد صلح و مصالحه را در افغانستان به نفع کشورش دانسته است. عمران خان امروز با آقای خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا در امور صلح افغانستان در اسلام آباد دیدار کرد. به اساس گزارش اسوسییتد پرس صدر اعظم پاکستان اما در این ملاقات وعده نکرد که طالبان را به میز مذاکره خواهند کشاند. این ملاقات چند روز پس از آن صورت می‌گیرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در یک نامه به عمران خان خواهان همکاری وی در زمینه پایان جنگ 17 ساله افغانستان شد. زلمه خلیلزاد دیروز با شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان در اسلام آباد دیدار کرد. دفتر صدر اعظم پاکستان گفته است که قریشی به خلیلزاد اطمینان داده است که اسلام آباد در زمینه مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح همکاری میکند. در همین حال گزارش شده است که یک هیئت دفتر سیاسی طالبان در قطر به پاکستان سفر کرده است. شهاب الدین دلاور سفیر رژیم طالبان در عربستان سعودی، ضیاءالرحمن مدنی والی لوگر در زمان حاکمیت طالبان که نامش در لیست سیاه سازمان ملل متحد درج است، سهیل شاهین و عبدالسلام حنفی در ترکیب این هیئت شاملند. اما یک منبع طالبان برای رادیو سعودی گفت که 5 تن از اعضای ارشد طالبان هر یک شیر محمد عباس استانکزی، شهاب الدین دلاور، دین محمد حنیف، سهیل شاهین و عبدالسلام حنفی به هدف بحث و مشوره با ملا هیبت الله رهبر طالبان به پاکستان رفتند. به گفته این منبع شورای رهبری طالبان موسوم به شورای کویته بحث و مشوره را در میان خود آغاز کرده است. از سوی دیگر سخنگوی اردوی پاکستان میگوید که در رابطه به نفوذ پاکستان بالای طالبان مبالغه می شود. آصف غفور گفته که پاکستان به تکرار از طالبان خواسته است که به گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان حاضر شوند. وی به روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت رهایی اعضای بلندپایه طالبان به شمول ملا عبدالغنی برادر از زندانهای پاکستان نشان می‌دهد که اسلام آباد در روند صلح افغانستان همکاری می‌کند. بر اساس معلومات وزارت خارجه آمریکا، زلمه خلیلزاد پس از دیدار از پاکستان به افغانستان، روسیه، ترکمنستان، بلژیم، امارات متحده عربی و قطر نیز سفر خواهد کرد. آقای خلیلزاد تا حال چند بار با نمایندگان طالبان در قطر روی پروسه صلح افغانستان بحث کرده است.
در گزارش ستار فروغ شنیدید که زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان امروز با صدر اعظم پاکستان در اسلام آباد ملاقات کرده است. در ادامه تلاش های صلح از سوی زلمه خلیلزاد، حکومت افغانستان میگوید همکاری صادقانه پاکستان در این زمینه بسیار مهم است. امید میثم معاون سخنگوی ریاست اجرایی امروز بر رادیو آزادی گفت تلاش های صلح از سوی آقای خلیلزاد در امانگی با حکومت این کشور ادامه دارد، اما وی ابراز امیدواری میکند که اسلام آباد در این راستا همکاری صادقانه کند. در این حال کمیسیون امور بین المللی مشران و جرگه افغانستان گفته اگر پاکستان بخواهد صلح در افغانستان تامین می شود. نسیم شفق با جزئیات بیشتر.
مقامات افغان می گویند که همکاری پاکستان در قالب اجماع منطقه‌ای در راستای صلح مهم و مؤثر است. امید میثم معاون سخنگوی ریاست اجرایه با اشاره به تعهد تازه اسلام آباد در زمینه همکاری با روند صلح افغانستان با آقای خلیلزاد میگوید که پاکستان در گذشته به وعده هایش عمل نکرده است. آقای میثم روز چهارشنبه در این باره به رادیو آزادی گفت که آنان امیدوار هستند که تلاش های زلمه خلیلزاد اجماع منطقه‌ای برای صلح را تقویت کند.
متاسفانه پاکستان در گذشته همواره آنچه که در ظاهر تلاش بوده در عمل ما شاهد اقدامات لازم و کافی نبودیم. تلاش های جانب ایالات متحده آمریکا تسریع شده در پیوند به پروسه صلح افغانستان. ما امیدوار هستیم که این تلاش ها منجر به تقویت اجماع منطقه‌ای شود.
زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان در ادامه 30 دور سفرش به منطقه قرار است که این بار بر علاوه پاکستان و افغانستان به 6 کشور دیگر نیز برود. در این حال فوزیه سادات منشی کمیسیون امور بین المللی مشران و جرگه تلاش های تازه امریکا از طریق زلمه خلیلزاد را در زمینه تأمین صلح در افغانستان امیدوار کننده می داند. اما وی می گوید که نقش پاکستان در این راستا با اهمیت است.
به خاطر صلح جدجهت هایی که شروع شده واقعا یک اندازه امیدی به مردم ما بخشیدن. اگر پاکستان از افغانستان دستای شوم خود بکشه، انشالله که با افغانستان جنگ نخواهد بود. رفتن و صحبت کردن با آنها بسیار مهم است و یک نتیجه خوب هم شاید داشته باشه.
هرچند در روزهای اخیر اظهارات در مورد مبهم بودن تلاش‌های صلح زلمه خلیلزاد مطرح شد، اما ریاست اجرایی میگوید که تا حالا وی کارهایش را در هماهنگی با حکومت افغانستان به پیش برده است. اما آنچه مردم آن را مهم می دانند این است که رفت آمدهای آقای خلیلزاد به کشورهای منطقه نتیجه بخش باشد و طوری که خودش نیز گفته بتواند با موفقیت روند صلح به جنگ های 40 ساله در افغانستان نقطه پایان بگذارد.
رادیو آزادی
ما صلح می خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر که با رادیو آزادی استید. یک جنرال آمریکایی گفته است اگر برای حل چالش هایی که نیروهای امنیتی افغان در ارتباط به استخدام و آموزش با آن مواجهن اقدام فوری اتخاذ نشود، تلفات این نیروها از کنترل خارج خواهد شد. جنرال کنت مکنزی این مطلب را دیروز در نشست استماعیه در برابر کمیته خدمات مجلس سنای آمریکا گفته است. این جنرال نیروهای بحری آمریکا به اسم فرمانده عمومی قوای مرکزی نامزد شده که فعالیت نیروهای نظامی آمریکا را در شرق میانه و افغانستان اداره می کند. همکار مقیم نایب فشرده گزارش خبرگزاری فرانس پرس را در این مورد پیشکش می کند.
نیروهای نظامی ناتو در سال 2014 میلادی به ماموریتشان در افغانستان پایان داده و مسئولیت تامین امنیت افغانستان را به طور کامل به نیروهای امنیتی افغان، اردو و پلیس ملی سپردند. از آن زمان به این سو هزاران سرباز پلیس و اردوی ملی افغان کشته و زخمی شدند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در این اواخر گفت از آغاز سال 2015 میلادی به این طرف که قوای افغان مسئولیت های امنیتی کشورشان را به عهده گرفتند، اضافه از 28,500 سرباز کشته شدند. این اولین بار است که رئیس جمهور افغانستان شمار تلفات نیروهای امنیتی افغان را اعلان میکند. جنرال کنت مکنزی که دیروز در کمیته خدمات نظامی مجلس سنای آمریکا صحبت میکرد گفت اگر به حیث قماندان عمومی قوای مرکزی آمریکا تعیین شود، با جنرال اسکات میلر قماندان ماموریت قاطع و نیروهای آمریکایی در افغانستان یک جا برنامه های استخدام و آموزش نیروهای امنیتی افغان را بازنگری کرده و روی حل مشکلاتشان کار میکنند. جنرال کنت مکنزی گفت روی این موضوع باید دقیق شد که افغان ها برای انجام ماموریت نیروهایشان چه آمادگی میگیرند و افزود نیروهای افغان خوب می جنگند، اما اگر مشکلات و چالش های آنها حل نشود، جلوگیری از تلفات آنها خیلی دشوار خواهد بود. این جنرال نیروهای بحری در مجلس سنای آمریکا گفت قوای امنیتی افغان تا هنوز نمی توانند به طور استوار در برابر جنگجویان طالبان بیستند. شمار جنگجویان طالبان در افغانستان به 60,000 می رسد که در این اواخر به طور ثابت به پیشرفت های نایل آمدند. جنرال مکنزی اضافه کرد اگر نیروهای امنیتی افغان در این مقطع زمانی تنها رها شوند، فکر نمی کند که از کشورشان دفاع کرده بتوانند و پیروز شوند. اما او نگفت که نیروهای نظامی امریکا تا چه زمانی در افغانستان باقی می مانند. رئیس جمهور و اکثر اعضای کنگره آمریکا این موضوع را پنهان نمی کنند که از جنگ کنونی در افغانستان خسته شدند. در این جنگ میلیاردها دلار مصرف شده است. همزمان جنرال جوزف دانفورد رئیس کمیته لویدرسیزان نیروهای مسلح امریکا در این اواخر گفته که جنگ افغانستان با بنبست مواجه شده است. جنرال مکنزی هم این موضوع را تکرار کرد و ابراز امیدواری نمود که تلاش های جاری صلح برای پایان جنگ افغانستان نتیجه بدهد. اگر جنرال کنت مکنزی به این مقام تایید شود، او جانشین جنرال جوزف ووتل خواهد شد که به تقاعد سوق شده است.
ولس جرگی افغانستان روی ایجاد یک پالیسی ویژه در بخش رسانیدن کمک ها به بیجا شدگان و نیازمندان تاکید کرده است. نشست عمومی امروز این جرگه به استجواب وزیر مبارزه با حوادث طبیعی اختصاص یافته بود. آرزو غیاسی در این مورد گزارش دارد.
ولسی جرگه افغانستان روند توزیع کمک های صورت گرفته توسط حکومت و ادارات کمک رسان به بیجا شدگان و نیازمندان را غیر شفاف خوانده و در زمینه روی ایجاد یک پالیسی ویژه تاکید دارد. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در نشست عمومی روز چهارشنبه این جرگه که به استجواب وزیر مبارزه با حوادث طبیعی اختصاص یافته بود گفت که به دلیل نبود شفافیت اکثرا حق مستحقین زیر پا می شود.
کسایی که واقعا مستحق است به حیث بیجا شدگان جنگ‌های داخلی و از بابت خوشحالی که مستحق هستند به منا رسانده شود، در خصوص توزیع یک شفافیت وجود داشته باشد. متاسفانه این موارد در همه اجرات حکومت دیده میشه، حق تلفی است. این خودش یک ظلم است در حق مستحقین. در این خصوص یک استراتژی و خصوص و ویژه را روی دست بگیریم که تا ما به مستحقین کمک‌های لازم خود را برسانیم.
به نقل از آقای ابراهیمی، حکومت مکلف است تا کمک ها را در همه ولایت به اسرع وقت برساند تا نیازمندان با مشکلات بیشتری دست و گریبان نشوند. این در حالی است که به اساس معلومات وزارت مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان، هم اکنون در سراسر کشور حدود 2.2 میلیون تن نیاز به کمک های عاجل غذایی دارند. به نقل از این وزارت، در چند سال گذشته حدود 500 هزار تن به دلیل ناامنی و خشکسالی بیجا شدند که نیاز جدی به کمک دارند. یکی از انتخابات دیگر ولسی جرگه در پیوند به روند توزیع کمک ها این بود که در توزیع کمک ها عدالت مد نظر گرفته نمی شود، که به همین سبب برخی مستحقین در ولایت از آن بی بهره می مانند. در این حال نجیب آقا فهیم، وزیر مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان، در نشست استجوابی ولسی جرگه گفت که آنان با در نظر داشته راهکارهای خاص کمک ها را به مستحقین می رسانند.
ارتباط کمک رسانی یک میکانیزم مشخص برای توزیع کمک‌ها در مرکز ولایت تعریف شده. ما در سطح ولسوالی ها کمیته ولسوالی داریم، در سطح ولایت کمیته ولایتی داریم. در رأس کمیته ولایتی مبارزه با حوادث والی قرار داره، اعضای از تمام رؤسای اداره محلی هستند و در رأس ولسوالی هم ولسوال وجود داره و مدیرای اداری محلی در سطح ولسوالی اعضای از هستند. بندی توسط از اینا میشه، این کار ما از مرکز نمیکنیم.
اما آقای فهیم از پیشنهاد ولسی جرگه مبنی بر ایجاد یک پالیسی ویژه در بخش رسانیدن کمک ها استقبال کرده و از اعضای این جرگه می خواهد تا نظریاتشان را با وزارت مبارزه با حوادث طبیعی شریک سازند. و می گوید این وزارت همیشه تلاش کرده تا کمک هایی که صورت می گیرد به شکل شفاف و یکسان به دسترس نیازمندان قرار گیرد.
ناامنی‌های اخیر در فاریاب و سرپل شمار زیاد از خانواده‌ها را مجبور به فرار به ولایت جوزجان کرده. عالم رحمانیار، خبرنگار رادیو آزادی، با چند تن از این بیجا شده‌ها صحبت کرده که با هم می‌شنویم.
ما از ولایت سرپل هستم، از ولسوالی سیاد هستم. ما به شفاخان به خاطر اومدم. ولایت ما جنگ جدل بوده، هیچ کار باری نیست. من صاحب 4 تا اشتکاک هستم. من موافقه یادر میخواستم که از اینجا یک 4 روزی کار کنم در بیارم. یک 4 روز بعد در خانه ام که آوردم میرم، من همینجا خسته مصرف کردم. هیچ کدام دو کارم نیافتم، کدام بعد بیکاری خسته در میای میای میینده تا چمن میتونم.
من از دولت آباد هستم برادر. ما جنگ داعش و جنگ دولت طالبا هزونج خانه وورن شده. ما آمدم به شبربم، مهاجر هستیم، تکاو پره هستیم. یعنی هیچ چیزم به مردم به ما کمک نکده است. یعنی ما گوشنه و توشنه از زنو بچه است.
خودم قمردین هستم، از قره چلمت هستم. این همینجا ویتال شهروال هست، این همینجا شهر شبرغان. باید رئیس جمهور، همه بزرگه و همه کلانه کلشان باید برای ما کار پیدا بکنند.
چند تن از بیجا شده های فاریاب و سرپل بودند که اکنون در شهر شبرغان جوزجان پناه بردند.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
5:30 شام به وقت افغانستان شد. فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را سلطان محمد سرور پیشکش می کند.
رئیس جمهور افغانستان قبل از ظهر امروز در کابل با وزیر دفاع اسپانیا ملاقات کرد. گسترش روابط جانبین، مبارزه مشترک علیه تروریسم، پروسه صلح و اصلاحات در سکتورهای امنیتی و دفاعی در این ملاقات مورد بحث قرار گرفته است. منشی عمومی ناتو امروز اجندای بحث گردهمایی وزیران خارجه این پیمان در مورد افغانستان را توضیح داد. ینز استولتنبرگ گفت وضعیت در افغانستان دشوار است، ما شاهد تلفات بودیم، اما نیروهای امنیتی افغانستان ثابت قدم بودند. مقامات امنیتی اروزگان میگویند در نتیجه حملات هوایی در ولسوالی های خاص اروزگان و چارچینو در این ولایت 17 نفر از طالبان مسلح کشته و 10 نفر دیگر آنها زخمی شدند. رئیس جمهور روسیه میگوید پلان عقب نشینی امریکا از یک معاهده مهم کنترل اسلحه اتمی که در زمان جنگ سرد امضا شده درست مورد غور قرار نگرفته است. ولادیمیر پوتین امروز هشدار داد که اگر واشنگتن از معاهده سال 1987 قوت‌های اتمی برد متوسط منصرف شود، مسکو به عین اقدام متواصل خواهد شد. مراسم گرامی داشت جورج بوش رئیس جمهور اسبق آمریکا امروز در واشنگتن برگزار می شود. و پس از اینکه جدای طالبان ده ها نفر از کارگران ساختمانی را در ولایت پاپوا در شرق اندونزیا کشتند، حکومت اندونزیا نیروهای امنیتی را به این ولایت ناآرام فرستاده است و اسلوواکیا یک دیپلمات روسی را به گمان جاسوسی اخراج کرده است.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. اکنون هم چند خبر ورزشی با نورالله شایان.
مسابقات جام قهرمانان افغانستان در کابل آغاز می شود. در خبرنامه فدراسیون فوتبال افغانستان آمده است که این مسابقات فردا پنجشنبه در میدان فوتبال این فدراسیون آغاز می شود. در این رقابت ها از 8 زون تیم های قهرمانان شرکت دارند. این مسابقات در حال آغاز می شود که پیش از این در ماه میزان لیگ برتر فوتبال افغانستان برگزار شد که به گفته فدراسیون در رشد فوتبال کشور مؤثر بوده است. تیم کرکت معلولین افغانستان به خاطر مسابقه با تیم معلولین هندوستان به هند می رود. در خبرنامه کرکت بورد افغانستان آمده است که این مسابقات در 9 ماه دسامبر آغاز و تا تاریخ 7 همین ماه ادامه خواهد داشت. قرار است که دو تیم در این مدت 3 مسابقه 20 اوره و 2 مسابقه یک روزه داشته باشند. کرکت بورد افغانستان می گوید این مسابقات در شهر ممبئی هند به همکاری صدای آمریکا برگزار می شود. و پس از 10 سال جای بازیکنان مشهور دنیا یعنی کریستیانو رونالدو و میسی را لوگا مودریچ از آن خود کرد. در 10 سال گذشته گای رونالدو و گای میسی در صدر جدول بهترین بازیکنان فوتبال دنیا می آمدند، اما امسال لوگا مودریچ بهترین بازیکن فوتبال دنیا شناخته شد و این روز گذشته جایزه بهترین بازیکن سال 2018 را کسب کرد. مدرج 33 ساله از کروشیا است و گفته می شود که به خاطر درخشیدن بهتر وی امسال تیم فوتبال کروشیا در مسابقات نهایی جام جهانی رسید.
رویدادهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از امرویتان. فرشتن نگاه هستم و جهان سپاس از اینکه رادیو آزادی را میشنوین. تا دقایق دیگر دو برنامه هفتهوار رادیو آزادی نشر میشوند. نخست حقوق اساسی و بشری و در پایان در امتداد لحظه ها. فراموش نکنین. اما پیش از آن گزارش داریم در مورد این که وزارت تحصیلات عالی افغانستان گفته در سال آینده تحصیلی رقم جذب محصلین در پنتونها را 10% افزایش می دهد. فیصل امین سخنگوی وزارت امروز این ارائه دستاوردهای یک سالین وزارت در کابل به خبرنگاران گفت در کنار جذب محصلین در پنتون‌ها رقم شرکت کنندگان کنکور را نیز افزایش خواهند داد. در این حال برخی از آگاهان میگویند حکومت در کنار این موضوع برای محصلین که فارغ میشه باید زمینه کار را نیز فراهم سازد. جاوید حسن زاده جزئیات میدهد.
وزارت تحصیلات عالی افغانستان در سال آینده تحصیلی سطح جذب محصلین در پانتونهای دولتی را بالا میبرد. فیصل امین سخنگوی وزارت تحصیلات عالی بر روز چهارشنبه این ارائه گزارش دستاوردهای یک ساله آن وزارت در یک نشست خبری در کابل گفت که در سال 1398 محصلین در پانتونها و موسسات تحصیلی 10% بیشتر جذب میشوند.
راکون که کال پر از مون پلان هم دادی چه تقریبا 15% تر 10% پر افزایش باید منستراشی و تعداد محصلین ما توقع ما همیست که بین 150,000 تا 200,000 نفر ما مشمولین امتحان کنکور داشته باشیم.
آقای فیصل از مصرف 70% بودجه انکشافی در سال جاری از این وزارت نیز سخن گفته و تاکید کرد که این رقم تا پایان سال به 90% افزایش یافته و به همین سبب سال آینده برای محصلین سهولت های فراهم خواهد شد. این در حال است که در حال حاضر در پانتون های مختلف دولتی در سطح کشور 1,87,421 محصل مصروف آموزش بوده و این رقم در سال آینده 10% بیشتر می‌گردد. با همین گونه تعداد شرکت کنندگان امتحان کنکور در سال گذشته 150,000 تن بودند که از جمله 60,000 تنشان در پانتون‌ها و موسسات تحصیلی دولتی کامیاب شدند. وزارت تحصیلات عالی افغانستان می‌گوید که امتحانات کنکور سال آینده در ماه هوت سال جاری آغاز می‌گردد. در این حال محمد صابر یکی از کارشناسان افغان از این اقدام وزارت تحصیلات عالی استقبال کرده و تاکید میکند که حکومت در هماهنگی با وزارت تحصیلات عالی باید برای محصلین فارغ شده زمینه کار را فراهم سازد تا هر محصل مطابق بر رشته تحصیلی خود در آن مصروف کار شود.
حکومت تداکل به کار دی چه
برای حکومت نیاز است که فاکولته ها و مکاتب فنی، مسلکی و تکنیکی را نیز ایجاد کند. کسی که علاقه‌مند است زمینه شمولیت را فراهم سازد تا نیازمندی هایی که در بخش فنی و مسلکی دیده می شود آن هم تکمیل شود و فشارهایی که بالای فارغان در بخش تحصیلات عالی می آید نیز کنترل شود.
فارغان چې تحصیلات باندې راځي هغه هم کنټرول.
اما وزارت تحصیلات عالی افغانستان میگوید که یک طرح در بخش فراهم ساختن کار برای محصلین فارغ شده آماده ساخته و در مورد با وزارت کار عمومی اجتماعی و دیگر ادارات زیر ربط گفتگو میکند تا در سال آینده این مشکل نیز حل گردد.
رادیو آزادی.
حقوق اساسی و بشری.
سلام دوستان شنونده، امید است که صحت و سلامت باشید و این برنامه حقوق اساسی و بشری را به خوبی بشنوید. برنامه حقوق اساسی و بشری هر هفته روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از طریق رادیو آزادی نشر می شود. در این برنامه در مورد یکی از موضوعات حقوق بشری که به منظور اثبات جرم متهم می باشد بحث می کنیم و مهمانی را که در استودیو دعوت کردیم، عبدالواحد سیرت، عامر بخش نظارت و بررسی دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. خب آقای سیرت، شما را به استودیو خوش آمدید میگیم.
شکر، زنده باشین.
در آغاز میشه سیرت صاحب شما توضیح بدین که قسمی که میفهمیم یکی از حقوق متهم احضار شواهد است که به نفع قضیه تمام شود، میشه در این باره روشنی بندازین برای شنونده؟
خوش سلام به شما، به اداره محترم شما و به شنونده های عزیز سلام و عرض ادب دارم.
تشکر.
یکی از مدارک دوسیه اما اسباب جرمی بیرونی می باشد که عبارت از آله جارحه و غیره و یکی بخاطر اثبات جرم و یا نفع شهود می باشد یا شاهد محل.
بله.
متهم حق داره بخاطر نفی قضیه وارده علیه ازی از خود نفی بکنه، از ساراندوال و محکمه میخواه که ما در این رابطه شاهد دارم و من میخوام شاهد ما بیا اینجا شهادت بده و یا برعکس مجنی علیه اقارب از او میخواه که می جرم را به اثبات برسانه، میگه ما شواهد دارم یا شاهد دارم که دوسیه را می جرم را به اثبات میرسانه. بنان در رابطه به شاهد و شهود که در قضایا به اثبات و نفیه رول عمده داره این موضوع را بحث میکنه.
بله.
شخص در شهود لازم است که احضار شوه عند مامور ضبط قضایی چی و پلیس یا ساراندوال باشه که او از جرم و اتفاق جرم و زی ماجرا قبلا اطلاعی داشته باشه و آگاهی داشته باشه.
بله.
شهودی نی که فقط مجرد به اطلاع که ولد دو فلانی جنگ کرد، فلانی زخمی است یا کشته شد و بیای آده شهادت بتنه. اصل اگر ما به جرائم ببینیم، نشأت جرائم از موضوعات حقوقی و یا از موضوعات اجتماعی برمیخیزه.
بله.
اتفاق جرمی که آنن اتفاق بوده بسیار کم و به ندرت دیده میشه. هر جرم انگیزه از خود داره و هر جرم از خود به گرمد داشته می باشه. بناهن شاهد اگر از وضع و اتفاق ازی قبلا مطلع باشه و احضارت دی رابطه داشته باشه، خوب است که به خاطر اثبات و نفی ازی قضیه شهود احضار شد.
بله.
اگر به اثبات جرم شهود احضار شد و شهادت داد و از قضیه قبلا مطلع بوده و احضاریت داشته، در این رابطه پس دوسیه به اثبات جرم مجنی تمام میشه. و اگر مجنی بخواه که الزاماتی که علیه ازی وارد شده و ای را به نفی برسانه، به مطالبه شهود خود مطالبه میکنه که ما برادر شاهد دارم که در این قضیه ما هیچ دخلی نبودم، و او شاهدی که میاره طبلاً قبلاً که اشاره کردم علم و آگاهی و احضارت در قضیه مکمل داشته باشه و بیا شهادت بده، در او صورت امی الزام جرم از مجنی نفی میشه. بنان شهود یکی از مدارک قضیه می باشه و زی دخل در قضیه می باشه.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره با همین موضوع برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
نه تعلیم نه تربیه کدام هاروزی ما بسر نرسیم.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنوندای عزیز، برنامه ما ادامه دارد. موضوع مورد بحث ما یکی از موضوعات حقوق بشری که به منظور اثبات جرم متهم ارائه می گردد می باشد. خب سیرت صاحب، در این باره اگر توضیح بدین که آیا موانع به خاطر شهود قضیه وجود داره یا خیر؟
در قوانین نژاد جزایی بله موضوع هست که بعضی اشخاص نمی تانه که شاهد قضیه باشه. اول شهادت در رابطه به نفع اثبات که اسرار را افشا نمیکنه باید شهادت شهود سری باشه، به کس معلوم نباشه که خدای نخواسته بر از او کدام مشکلات و یا تهدیدات به وجود نبیه. اگر مجنی یا مظنون یا متهم بفهمه که فلانی به ما شهادت داده، بنان اینجا خصومت‌های ذات البینی فامیلی به وجود میه.
بله.
و یا اگر شخص مظنون با قوت و با نفوذ باشه، میشه که برای شاهد یک نوع سرگردانی و یک نوع اذیت‌ها را خلق بکنه.
بله.
بنان کسایی که اسرار شهادت فاش میته، در قانون برای ازو ممانعت است که باید تو مردم‌ها را به حیث شاهد قبول نبکنه.
بله.
دوم وکیلای مدافع هست. وقتی که وکیل مدافع از تمام اسرار از چی از طرف مجنی و چی از طرف مجنی علیه آگاهی حاصل میکنه، او هم شهادت داده نمیتونه. موضوع دیگه ایست که اگر شریک جرمی از این قضیه پیدا شد، بگه که من منحیس شاهد در اینجا شهادت میتم، در حالی که او خودش تحت تعقیب عدلی است، بنان شهادت از او هم قبول نمیشه. و همچنان از اقارب متهمی که نزدیکت به او داره، ای هم در قانون من است که شهادت از من میشه ای شاهد.
بله.
که باید ادای شهادت نده. مشاور حقوقی، دکتر و همچنان اطفال غیر ممیز و دیگر موارد در قانون است که اینها من در قانون برازیا موانع ایجاد شده که باید یا ادای شهادت به اینی ملحوظاتی که اشاره شد من حیث شاهد پذیرفته نمیشون.
درست. خب سیر صاحب اگر لطف کرده بگوین که ارگاه شهود دورتر باشه مشکل خلق نمیکنه؟
اشاره کردیم که شهود کسی می باشه که اسرار را نگه بداره.
بله.
یک موضوع که او مهم است، دوم در قضیه مطلع و حضاریت داشته باشه. هرگاه اگر شاهد قضیه از محل در محل دیگری بود و باش داشته باشه، محکمه یا سارندو خاصه در محکمه میتانه که به محکمه زیصلا در او محلی که شاهد سکونت داره به او را مطلع بسازه و محکمه میتانه که شاهد را احضار بکنه و از پیشش معلومات در رابطه به موضوع جمع‌آوری بکنه.
درست.
هرگاه اگر شهود در محل حاضر نگرده و به شهادت خود ادامه نده و قضیه را برای ارگان‌های عدلی و قضایی روشن نسازه، در اینجا از طرف محاکم و یا ارگان‌های عدلی و قضایی در قباحت به 2000 افغانی جریمه و به جنحه 5000 افغانی و در جنایت به 10000 افغانی از طرف محکمه این محکوم به مجازات میشه.
بله.
چون شهود قبلا ما که گفتیم در اثبات و نفی قضیه رول مهم را داره.
بله.
بنان اگر شهود از شهادت و عدم احضار خود ابا ورزه، از طرف محکم به جزاهای نقدی که قبلا اشاره کردم مجازات میشه.
خب تشکر سیرت صاحب از توضیحاتتان.
زنده باشین.
شنوندای عزیز، این بود داشته های این برنامه حقوق اساسی و بشری. تا هفته دیگر و برنامه دیگر شما را به الله پاک میسپاریم.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
وقتی که دشمن حمله میکرد بالای غزنی، خندقار اعلام دادن سرشان.
قبل از پوسته و مسائل نامرسانی وظیفه کبوتر ها بوده.
گلوجتر میشده بازی فیل فتح بازار میگه ایج لغت میکردین با ده شو ده روزی زیریه و میمونده.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام بر شما دوستان شنونده. آیا گاه از تونل سالنگ در دامنه کوههای سربفلک کشیده گذر کردید؟ و کی به یاد دارد که این تونل در کدام سال ساخته شده است؟ زمانی که تونل سالنگ نبود، مردم صفحات شمال چگونه و از کدام راه به کابل می آمدند؟ موجودیت تونل سالنگ چی ارزش و اهمیتی دارد؟ وضعیت کنونی تونل سالنگ از چی قرار است؟ و مسئولان به خاطر مراقبت از تونل سالنگ چی اقدامات را انجام دادند؟ در شروع در مورد تاریخچه تونل ها در دنیا و به خصوص تونل سالنگ گپ می زنیم. این که این تونل نبود، مردم شمال از کدام راه خود را به کابل می رساندند. مشکلات کنونی تونل سالنگ و ارزش آن در زمینه انتقالات هم بحث می کنیم. در اخیر مصاحبه هم داریم. من فوزیه نوری هستم و اکنون توجه کنید به گزارشی که شمیلا جاوید تهیه کننده برنامه آماده کرده و برایتان ارائه می کند.
شنونده های عزیز، زمانی که انسان ها قادر به تولید وسایل کاری شدند، آغاز به کندن کوه و زمین به خاطر ساختن پناهگاه ها، چاه آب و استخراج معادن کردند. چنانچه هزاران سال قبل از میلاد مسیح، مصری ها، یونانی ها و بابلی ها به هدف کشف مواد معدنی و یا دفن شاهانشان به حفر تونل پرداختند. مشهورترین تونل در گذشته ها توسط مصریان در ناحیه لاکسور آن کشور در زیر زمین حفر گردید. مصری ها عادت داشتند که جسد پادشاهان خود را با یک تعداد جواهرات قیمتی در تونل در زیر زمین دفن کنند. رومی ها اولین تونل آب را ساختند و در آن زمان مدرن‌ترین تونل توسط انگلیس ها ساخته شد و برای اولین بار تونل بین فرانسه و انگلستان توسط یک انجینیر فرانسوی طرح گردید که کار ساخت و ساز آن سالهای را در بر گرفت. تونل سالنگ که در منطقه سالنگ ولایت پروان از اولنگ تا دوشاخ در ارتفاع 3950 متر از سطح بحر ارتفاع داشته و در موقعیت مرکزی کوههای پربرف هندوکش قرار دارد، شمال و جنوب افغانستان را با هم وصل می کند. میرحمد مرد 60 ساله از ولایت بغلان است که در مورد تاریخچه تونل سالنگ و مشکلات آن قبل از موجودیت تونل سالنگ میگوید.
مردم از راه کوتل شبر راه بسیار صعب و لبو بود و بسیار مشکلات مردم حرکت میکردن. او وقت موترم کم بود. موترهای خرد کم بود. موترهای کلان بودن، موترهای باربری بودن. زمستان اکثر این اتفاق میفتید که راه بند شد و برف بسیار زیاد دو زمان میزد. باعث میشد که مردم از رفت آمد زیاد خودداری بکنن و یا اگه هم برون کالای خوب بپوشن، امکانات خوب داشته باشن. دیتور انسان های به دنیا آمد، از دنیا رفت، کابل ندید و رای شبر ندید، چون مشکل بود، توان اقتصادی نداشت، اوتل و یپای نبود. مثلا مورای بسیار ابتدایی بود که مردم یا کد خود بستره می بودن و یا مردم اونجا بستره بود که از بستره هم مثلا شب 20 روپه می گرفت و از پایش از نان خوردن یکپا. زمانی رو برای دوستای خود میگم که نان خوراک کمتر از درب پس آن 12 روپه شد، اما نان بسیار خوب، صداقت بسیار خوب، مهمان نوازی بسیار خوب. حتما شب پاییدن بود که در این مسیری را باید شب بپایند تا به جایداد برسند.
به گفته مسئولان وزارت فواید عامه افغانستان، پروژه ساخت ساز تونل سالنگ 40 سال قبل در زمان صدارت داوود خان به همکاری کشور شوروی سابق آغاز گردید. محمد مهدی روحانی سخنگوی وزارت فواید عامه افغانستان با توضیحات بیشتری در این مورد.
وقتی که تونل سالنگ ساخته شد، از سطح بحر با ارتفاع ترین تونل در سطح جهان بود و فعلا دومین تونل در سطح جهان است که از سطح بحر ارتفاع بالاتر دارد. خود تونل سالنگ به طول 2.7 کیلومتر است. داخل تونل سالنگ که حدوداً 25 گالری یعنی دهلیز دیگه ای داره که بزرگترین دهلیز یا گالری متوسل به تونل سالنگ از طرف تونل شمالی است.
اما تعداد از شهروندان افغانستان که از راه تونل سالنگ رفت آمد دارند، از وضعیت کنونی و سرک‌های این تونل شکایت کرده، گفتند که آنان مجبورند به خاطر کاروبارشان از این تونل عبور و مرور کنند، اما تاریکی تونل و چقری و چقری سرک آن برایشان خیلی ناراحت کننده است. محمد یوسف باشنده شهر پلخمری ولایت بغلان با اظهاراتی در این باره.
ایتوان خانم میتونم که دوست از اونو بشینیم که راه سالنگ خراب است، ما مجبور هستیم که کار کنیم. از چقر و چقریش خو اصلا قابل مقایسه نیست. خو من تا دمی وقتا یک کمکی بینی خمیری یکم تو تیری بسیار معمولی و خاک و گل میگه پاره سخت کده که هم اورا ندارم. مطمئن هستم دمی این سال زمستان هم از بین میره مثل سالهای قبلی. ما اکثر وقت که میرم در موتر خود یگان جای اصلا نمیبینم، اما بین گروپا را خطا میگیرم. گروپای چت حادثه دینمی حالت به حکومت میپیونده، متوجه نمیشی دود از خاک است یک دم میبینی که حادثه کردی. و کسایی که دو سالن خدمت هم میکنن، از سالن یک گوی شیری ساختن که زمستان به زمستان دولت یک چیزی برشان بده، از گو قدودی صدر پر بگیرن و در پر مصرف کنن.
با باور محمد یوسف، کیفیت مواد بازسازی سرک این تونل بسیار پایین بوده که به همین دلیل دوام چندانی نداشته. عبدالواسع احمدزی باشنده کابل میگوید گاه گاهی به خاطر دیدن طبیعت و مناظر زیبای منطقه سالنگ به آنجا می رود و از دیدن آن لذت می برد. اما بنابر گفته او، زمانی که داخل تونل می شود، خرابی راه آن تاثیرات بدی بر زیبایی های آن منطقه می گذارد.
از این قسمت سالنگ شمالی که ما رفتیم زیبایی در هار دیدم. این نام خدای طبیعت که به افغانستان خداوند داده و چی مردمان زحمتکش داریم، با وجودی که کوهستانی است، مردمان بسیار رنجیده و بیچاره بی وضعیت دوج زندگی میکنن. یک خاطره جالب دارم بسیار. اگر فضا امنیت باشه، اگر شرایط مساعد شوی فامیلا بره، باور کنین شورای دیگر فراموش خاطر. از این فراز بلندی ها می دیدیم بلندی سالنگ زیاترش برف مانده بود. از سالنگ شمالی که تیر شدیم طرف سالنگ جنوبی، سرک با تاسف آنقدر خراب بود، همین زیبایی ها را کلش تهدید کرده بود. باران شده بود، برف او شده بود، سر می درها می اومد. آفلم دریورا اولنگ میگن قسمت پایینی طرف جنوب خرابی بسیار داشت. دو سه جا حادثه ترافیکی شده بود. طرف خرد کوچک بود. مسئولین ما اگه توجه کنه.
آقای احمدزی علاوه کرد درهای زیبا و سرسبز، آبهای خروشان و کوههای سر به فلک منطقه سالنگ توجه هر مسافری را به خود جلب می کند. اما این دره به همان اندازه ای که زیباست، در فصل سرما برای مسافران خطرآفرین هم شده می تواند، چون قسمت های از سالنگ در زمستان زیر برف کوچ قرار گرفته و راه را برای مسافران می بندد و در مواردی از میان آنها قربانی هم می گیرد. اما آقای روحانی سخنگوی وزارت فواید عامه گفت تونل سالنگ در گذشته برای استفاده حدود 2000 واسطه نقلیه در یک شبانه روز ساخته شده بود، اما حالا هزاران واسطه
واسطه نقلیه در یک شبانه روز از آن رفت آمد می کنند.
سخنگوی وزارت فواید عامه همچنان می افزاید آنان می دانند که سرک های تونل سالنگ شدیداً تخریب شده است که به گفته آنان تا زمانی که راه بدیل نداشته باشند کار ترمیم سرک تونل سالنگ ناممکن است. اما این وزارت روی سی طرح اساسی به خاطر راه بدیل تونل سالنگ کار می کنند.
رهبری وزارت فواید عامه سی طرح اساسی در قسمت شورای سالنگ دارد که طرح اولی ما راه بدیل بر تونل سالنگ است که سرک دوشی الا بامیان به طول 152 کیلومتر است. ساختش به 6 بخش تقسیم شده که بخش اولش از طرف پل دوشی که مربوطات ولایت بغلان میشه و بخش ششمش از طرف ولایت بامیان فعلا عملا کار جریان دارد. بخش 2 3 4 5 در مراحل مختلف قراردادی قرار دارد که ان شاء الله کارای اونم آغاز خواهد شد. 6 قسمت کارش آغاز میشه که طرح اولی ماست که بعد از ساخت سرک دوشی بامیان حجم ترافیک انتقال میکنه به طرف سرک دوشی لا بامیان و ترمیم اساسی در داخل خود گذرگاه سالنگ صورت میگیرد. بعد از ساخت سرک دوشی بامیان حجم ترافیک انتقال میکنه به طرف دوشی بامیان و ترمیم اساسی در برای خود تونل سالنگ صورت میگیره که 86 کیلومتر ما تقریبا بیشتر داریم و شمال خود تونل و گالریایش و سرکای دیگه تو مسیر ما داریم.
گفته می شود تونل سالنگ یکی از شاهراهای بزرگ افغانستان بوده که شهرهای عمده مانند پلخمری، ایبک، خلم، مزار شریف، شبرغان، میمنه، بدخشان، کندز و تخار را با مرکز و ولایات جنوب و جنوب شرقی این کشور وصل می نماید.
با گفته مسئولان وزارت ترانسپورت به هر اندازه‌ای که سرک ها و شهره ها با کیفیت عالی و استاندارد خوب باشند و با استفاده از وسایل و وسایط ترانسپورتی مجهز ساخته شوند به همان اندازه تاجران و صنعتکاران مناطق شمال و جنوب افغانستان با هم نزدیکتر شده و در کاروبارشان مفاد بیشتر می کنند. در این مورد شمیلا جاوید مصاحبه ای را با امام محمد وریماج معین مالی و اداری وزارت ترانسپورت انجام داده است که توجه شما را به شنیدن آن معطوف می‌داریم.
تونل سالنگ یک از پروژه های بسیار اساسی دولت افغانستان بوده که در حدود 110 کیلومتر راه را کوتاه ساختن و شمال افغانستان با جنوب وصل میکنه و یک از پروژه های بسیار حیاتی افغانستان میباشه که از بود ترانسپورت و همچنان ترانزیت منطقوی یک نقش بسیار اساسی و کلیدی را به خود اختصاص داد.
خب از لحاظ فرهنگی چقدر اهمیت و ارزش داره تونل سالنگ؟ قسمی که مناطق سمت شمال با مرکز و بعضی ولایات جنوبی اتصال ساخته.
بعد از تاسیس شاهراه سالنگ یا تونل سالنگ داد ستوت گسترش پیدا کرد. هموطنان ما که در سمت شمال زندگی میکردن راه باز براشون پیدا شد که سفر بکنن به مناطق مرکز افغانستان، به شرق افغانستان، به جنوب افغانستان و همچنان به میرقم سفرها به ولایت‌های شمالی زیاد شد و مخصوصا در سال نو که شما میدانین که همه مردم به خاطر تجلیل سال نو به حساب مزار شریف میرن و این سهولت را که راه ایجاد کرد باعث از این شد که هموطنان ما در تبادل فرهنگ‌های محلی بسیار نقش اساسی داشته و همچنان در بخش حمل و نقل ما امروز میبینیم که قابلی پلو سمت شمال رواجش تمام ولایت‌های افغانستان گرفت که کباب شینواری ما به حساب رفته به طرف سمت شمال. اینا همه شمی ایجاد سهولت ها این فرهنگ ها را بیاموزن و تونل سالنگ در یک بسیار نقش اساسی داشته.
خب قسمی که همه میدونن تونل سالنگ در مرتفع ترین نقطه منطقه سالنگ موقعیت دارد و در زمستان هم برفباری ها و برف کوچ های زیادی را مواجه میشه. کدام تیم کمکی هست که در مطور حالات کمک کنه برای مردم یا ترانسپورت؟
در گذشته به نام قوه کار میگفتن و همچنان یکی از شعبات پلیس ما در اونجا حضور دارن و در گذشته ها جنرال سیف رجب معمولا چی از لحاظ ازدحام ترافیک چی از لحاظ حادثات و هم یک مقدار راهنمایی را در گذشته هم داشتن و در هر دو طرف هم در سالنگ جنوبی و هم در سالنگ شمالی یک مقدار البسه مواد خوراکه و همچنان وسایل دیگه که راه را همیشه باز نگه دارن در حال حاضر هم حضور دارن.
تشکر. سلام.
پس واضح است که در صورت عدم موجودیت راه تونل درست و اساسی منجر به عدم پیشرفت سکتورهای زراعت، صنعت، تجارت و سایر سکتورهای اقتصاد ملی می گردد. بنان علاوه بر توجه مسئولان در این زمینه، تاجران و موترداران هم قاعده و قوانین بارگیری را درست مراعات نموده از استفاده موترهای بلند توناژ و بیشتر از وزن تعیین شده خودداری کنند تا سرک شاهراه ها و به خصوص تونل سالنگ برایشان با ارزش است است. قبل از میاد تخریب نشده و آنان را با مشکلات روبرو نسازند. با امید خوشی و راحتی شما این برنامه را خاتمه می بخشیم. تا بعد، خدا یار و مددگارت.
عدالت و مبارزه با فساد. اگر می خواهید موارد فساد را از طریق رادیو آزادی به سمع مسئولین برسانید، پس هر یک شنبه از ساعت 3 الی 4 با ما از طریق این شماره ها 0799-20-35-40 و 0782-27-55 به تماس شوید. و یا هم از طریق صفحه اجتماعی فیسبوک سوالاتتان را با ما شریک سازید. www.facebook.com/